مرگ بی خبر دارد جدایی. قدر رو سر کنید آی قدر رو سر کنید، شب را سحر کنید، غم دنیا را از سر بدر کنید، غم دنیا را از سر بدر.
خب مهاجران میشنوید 0794-200-222 شبکه. اما در بخش فعالیت‌های مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران، خب مثل هفته‌های گذشته فعالیت‌های مختلفی در جمهوری اسلامی ایران انجام شد. نمایشگاه از خودباوری تا توانمندی افغانستانی‌ها را در کرج داشتیم که آثار هنری و صنایع دستی مهاجرین افغانستانی با نمایش گذاشته شد. با توجه به اینکه به ایام محرم هم داریم نزدیک می‌شیم، هماهنگی‌های مختلف در استانها و شهرهای مختلف انجام شد که بتونن مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران، خصوصا اونایی که در حوزه حیات کار میکنن، هماهنگ‌تر و بهتر بتونن برنامه‌های فرهنگی خودشون را انجام بدن که عمدتا با نظارت و با میزبانی اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی ولایت‌های مختلف این جلسات برگزار شده. کمیته‌های اربعین افغانستانی‌ها در نقاط مختلف ایران هم فعال شدند و اینها نشست‌های اولیه‌شان در بسیاری از شهرها و ولایت‌ها برگزار شد و در حال هماهنگی هستند که بتونن خدمت رسانی بکنن به زوار اربعین، خصوصا به زائران افغانستانی. اما یک از برنامه دیگه‌ای که برگزار شد، 15مین نشست کتابنامه بلخ در امارت بلخ در تهران بود که در این نشست در ارتباط با کتاب افغانستان بر روایت روزنامه اطلاعات نوشته همکار خوب ما جناب آقای بصیر احمد حسین زاده صحبت شد. سخنرانان و کارشناسان نگاهی داشتند به کتاب افغانستان بر روایت روزنامه اطلاعات. خود آقای حسین زاده هم به صورت آنلاین در این نشست حضور داشتند و سخنرانی هم کردن. در برنامه این هفته روایت همدلی، در این بخش از برنامه این هفته روایت همدلی در خدمت جناب آقای حسین زاده هستیم در استودیوی برنامه. آقای حسین زاده درود بر شما و وقت شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر سربری و همچنین شنوندگان خوب برنامه روایت همدلی. در خدمت شما هستم جناب دکتر.
ما در خدمت شما هستیم، بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان رو گذاشتید. از همین نشست شروع کنیم آقای حسین زاده، که در این نشست چه گذشت؟
بله، خدمت شما عرض کنم که 15مین نشست کتابنامه بلخ که در هر نشست به صورت مستقل به یک کتاب میپردازه و مورد نقد و بررسی قرار میده، 15مین نشست در رابطه با کتاب افغانستان به روایت روزنامه اطلاعات بود که بنده او رو گردآوری کردم. در این نشست خب جمعی از پژوهشگران ایرانی و افغانستانی حضور داشتن، جناب آقای دکتر سید اسکر موسوی که استاد دانشگاه آکسفورد و از محققین و پژوهشگران برجسته افغانستانی هستند در این نشست صحبت کردند، جناب آقای سلیم کریمزاده محقق و پژوهشگر ایرانی در حوزه تاریخ در رابطه با این کتاب صحبت کرد و تعداد دیگه از محققین و پژوهشگران در این نشست صحبت‌های بسیار خوبی داشتند در رابطه با کتاب افغانستان به روایت روزنامه اطلاعات که در بخش از نشستم، یعنی در پایان نشست، بنده چون فرصت نشد که حضوری در این نشست بروم و از نزدیک در جمع این دوستان باشم، متاسفانه این فرصت از ما گرفته شد، ولی خب از طریق فضای مجازی به صورت مستقیم در این نشست صحبت داشتم، بنده هم نقطه نظرات خود در این نشست بیان کردم. پرسش خاصی دارم در خدمت.
بله، در ارتباط با خود کتاب صحبت بکنیم آقای حسین زاده، که کتاب افغانستان بر روایت روزنامه اطلاعات موضوعش چی هست، به چه پرداختید، چقدر تلاش کردید و چقدر بازخورد گرفتید؟
خدمت شما عرض کنم که اما اونو که از عنوان کتاب هم پیداست، افغانستان به روایت روزنامه اطلاعات، یعنی از سالهای اولیه روزنامه اطلاعات از سال 1307 تا سال 1333 در این بره هرچی که روزنامه اطلاعات در رابطه با افغانستان مطلب داشته من در این کتاب گردآوری کردم. خدمت شما عرض کنم که من سالهای گذشته وقتی در نمایشگاه کتاب تهران بودم، چشمم به روزنامه های اطلاعات افتاد و دیدم که مطالب بسیار نابی در حوزه افغانستان داره، مطالب داره که کمتر در منابع تاریخی افغانستان به اونا اشاره شده بود و ویژگی هایی که این مطالب داشت به صورت روز شمار بود، چون روزنامه بود، خبرها رو به صورت روز به روز نقل کرده بود، خیلی هم دقیق بود. مثلا از دوری حکومت امان الله خان تا سقوط حکومت امان الله خان و بعد روی کار آمدن حکومت حبیب الله کلکانی و بعد روی کار آمدن نادر خان و در ادامه حکومت ظاهر شاه، آنچه که برجسته میکرد این مطالبه خیلی از مسائل مشترکاتی بود که بین ایران و افغانستان اتفاق افتاده بود. بله. مثلا سفر امان الله خان به ایران، سفر ظاهر شاه به ایران، بله. یا سفر مقامات و چراهای فرهنگی هنری ایران به افغانستان،
بله.
و مسائل دیگه مثل بحث سید جمال الدین اسدآبادی، بحث حقابه ایران که یک از موضوع چالش برانگیزی که در طول 100 سال گذشته بین ایران و افغانستان همواره مطرح بوده، همین بحث حقابه بوده که به صورت مفصل پرداخته شده بود. مطالب بسیار خوبی از حوزه‌های مختلف بود که اینا در کمتر منابع به این صورتی که در روزنامه اطلاعات اشاره شده بود و پرداخته شده بود.
بله.
خودی باعث شد که من به هر حال به این سمت بروم که اینا رو جمع‌آوری کنم. سال‌های 94 تا 95 بود اگر اشتباه نکنم، اینا ابتدا به صورت پاورقی در روزنامه جامعه باز در کابل منتشر شد. در زمان حکومت جمهوریت یک روزنامه بود به نام جامعه باز که آقای سید جواد سلطانی و اسلم جوادی اور مدیریت میکردن. در 299 قسمت هر روز در روزنامه جامعه بازی منتشر میشد و همون زمان هم اینا منسجم کردم، خواستم در یکی از انتشارات کابل به نشر برسه که خب تغییر حاکمیت در افغانستان به وجود آمد و اون سلسله به هر حال به هم ریخت و نشد، تا ای که خود مؤسسه اطلاعات یکی از مؤسسه ها و ناشران بسیار معتبر در جمهوری اسلامی ایران است که خب بسیار استقبال کرد آقای صالحی از انتشار این کتاب، تا ای که خب این کتاب همین چند ماه قبل در اختیار علاقمندان قرار گرفت و در دسترس عموم قرار گرفت. شما از بازخوردهای او گفتین،
بله.
استقبال بسیار خوب بود،
بله.
هم جامعه ایرانی و هم جامعه افغانستانی از کتاب بسیار استقبال کردند و یه خواستن از من که من ادامه بدم، چون این
بله.
کتاب تا سال 1333 جمع آوری شده، خواستن که سالهای بعدی هم این کارو بکنم که اگر انشالله قم نان بگذاره و مشکلات به هر حال اجازه بده
انشالله.
با یک فراغت بالی بتونم من انشالله سالهای دیگه هم کار کنم
انشالله. برنامه ما اسمش روایت همدلی است، همدلی بین دو ملت افغانستان و ایران، خصوصا با مهاجران افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران میپردازیم. بعد از اینکه این کتاب منتشر شد در این حوزه که این کتاب و نمونه های شبیه به این تونسته باشه دل ها را به هم نزدیک کرده باشه، آیا بازخوردهایی داشتین؟
بله، اتفاقا من با چند تن از خوانندگان این کتاب که خوانندگان ایرانی این کتاب که من صحبت میکردم، خب اونها میگفتن که ما از گذشته افغانستان آنگونه که اطلاع لازم نداشتیم. این کتاب باعث شد که ما با مفاخر افغانستان، با سرزمین افغانستان، با هنرمندانی که داره، با جغرافیای افغانستان، با شخصیت‌های افغانستان بیشتر آشنا بشیم و این باعث شده که ما با جامعه افغانستان بیشتر آشنا بشیم و آثار از این دست میتونه به هر حال باعث شناخت بیشتر جامعه ایران و همون چیزی که شما فرمودین، باعث همدلی دو ملت از یکدیگر بشه.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای حسین زاده.
خواهش میکنم، تشکر از شما که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادین.
سلامت باشین، خیلی لطف کردین. با شما خدافظی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. به این ترتیب با پایان برنامه این هفته روایت همدلی رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار. ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. به نام خدا. شنونده های عزیز، سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند براءت از رژیم صهیونیست و حامیانش به خصوص امریکا امسال باید فراتر از موسم و میقات حج در کشورها و شهرهای مسلمان نشین در همه جای جهان ادامه یابد و به آحاد مردم تسری یابد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت کنگره عظیم و پرشکوه حج، گستره انسانی و قوت عامل معنوی اسلام را دو جانب فریضه حج خواندند و با اشاره به فجایع غزه که در تاریخ معاصر بی‌نظیر است تاکید کردند براءت از رژیم صهیونیست و حامیانش به خصوص امریکا امسال باید فراتر از موسم و میقات حج در کشورها و شهرهای مسلمان نشین در همه جای جهان ادامه یابد و به آحاد مردم تسری یابد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این پیام با اشاره به ابعاد مناسک پیچیده حج، آن را برای مسلمانان قوت قلب و برای بدخواهان هراس‌انگیز و پرهیبت دانستند و خاطر نشان کردند. قرآن ضمن بیان راز و رمزهای ترکیب پیچیده حج، آن را مظهر آرامش اخلاقی و سازش مسلمانان و مظهر بیزاری و جبهه‌گیری مقتدرانه در برابر دشمنان معرفی می‌کند و حجگزاران باید اندیشه و عمل خود را به این معارف پرفروغ نزدیک‌تر کنند و هویت بازیافته و آمیخته با این مفاهیم متعالی را به عنوان سوغات ارزشمند سفر حج به خانه برگردانند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به جنایات رژیم بیرحم و البته رو به زوال رژیم صهیونیستی در غزه افسودند. مسئله براءت امسال برجسته تر از گذشته است، زیرا فجایع غزه جای هیچ گونه ملاحظه و مماشات برای هر فرد و حزب و دولت و فرقه مسلمانان باقی نگذاشته است و این براءت باید در قول و عمل ملت ها و دولت ها خود را نشان دهد و عرصه را بر جلادان و حامیانشان تنگ کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تجلیل از مقاومت پولادین فلسطین و مردم صبور و مظلوم غزه تاکید کردند باید از این مقاومت پشتیبانی همه جانبه شود. ادامه خبرها و تحولات افغانستان. حکومت طالبان بار دیگر تاکید کرد که دوشنبه روز اول عید قربان است. قریشی و جزئیات بیشتر.
حکومت طالبان روز یکشنبه را عرفه و دوشنبه را روز اول عید قربان اعلان کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان میگوید به اساس حکم سر محکمه فردا یکشنبه عرفه و روز دوشنبه روز اول عید قربان میباشد. مجاهد میگوید که این تصمیم بر اساس حکم شرعی اتخاذ گردیده است. این تصمیم در حال گرفته می شود که امروز شنبه در عربستان سعودی روز عرفه و فردا یک شنبه عید می باشد. تمام حجاج به شمول حجاج افغانستان شب را در منای شریف سپری کرده و امروز در وادی عرفات گرده هم آمدند تا مراسم حج را انجام دهند. از گذشته های دور تا اکنون تقویم افغانستان با تقویم عربستان در ایام عرفه و عید مطابقت می داشت. این اولین بار است که در تقویم دو کشور تغییر آمده است و طالبان فردا را عرفه و پس فردا را روز اول عید اعلان کرد. در این حال وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان با صدور اعلامیه روز عرفه و 3 روز عید را در سراسر افغانستان رخصتی عمومی اعلان نموده است. مردم افغانستان در حال آمادگی برای استقبال از ایام عید هستند، اما به علت بیکاری و مشکل اقتصادی بسیاری از خانواده ها نمی توانند آمادگی لازم را برای استقبال عید داشته باشند و اکثریت مردم توان قربانی و انجام این سنت ابراهیمی را ندارند. در حالی که شهرداری کابل نقاط مختلف را برای خرید و فروش حیوانات برای قربانی مشخص نموده، اما مالداران از سرد بودن بازار و خریداران از بلند بودن مال شکایت دارند و نیروهای امنیتی تدابیر لازم را به خاطر برگزاری مراسم عید اتخاذ نمودند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
برنامه جهانی غذا در آستانه فرارسیدن عید قربان اعلام کرد که میلیون ها نفر در حال این عید را جشن می گیرند که یک چهارم مردم افغانستان هر شب گرسنه به خواب می روند. زهرا سلطانی خبرنگار دیگر ما از کابل گزارش می داد.
برنامه جهانی غذا در آستانه فرارسیدن عید قربان در اکس نوشته است که میلیون ها نفر این عید را جشن می گیرند و با خانواده ها دور غذا جمع می شوند. اما یک چهارم مردم افغانستان هر شب گرسنه می خوابند. این نهاد سازمان ملل متحد همچنان خواستار اهدای غذا به نیازمندان در کشور در روزهای عید شده است و گفته که 12 میلیون نفر در افغانستان نمی دانند که وعده بعدی غذاییشان از کجا می آید. در همین حال شماری از شهروندان کشور از فقر و بیکاری روزافزون شکایت داشته و میگویند به دلیل بالا بودن قیمت ها نمی توانند برای عید قربان آمادگی بگیرند.
سالهای قبل اصلا هیچ تجمع نفر در اینجا وجودی نداره به خاطر آمادگی عید، به خاطر اینکه از یک طرف فقر و بیکاری بسیار زیاد است و از یک طرف کمبود پول احساس میشه، مردم نمیتونه او هزینه ای که باید داشته باشن جنسی را خریداری کنن. بنان مردم هیچ اصلا آگاهی ندارن که اصلا امی اید چی وقت است و ما حتی خودم خبر ندارم که اید کدام روز است.
برای مردم کار مهیا کنه که مردم ها دست به کار شوه، یک لقمنان حلال گیر بره تا که یک زندگی روزمرهش پیشرفت کنه در آینده و امی روزمرهش که بیچاره لاقل یک کمش دیگر چی رگ نمیفهمه امی اید خوبه یک خوشتر کنه یک شوق داشته باشه.
ما از امارات اسلامی میخواییم که یک کاربار برای مردم براید، اگر دیگر خوب است، اگر امنیت خوب است، مردم آرام هستند، دیگر هستند، دیگر کم در کاربار برای مردم یک کاربار براید، کم کاربار شد خوب است.
از سوی دیگر هم شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله سمندر یاری میگویند در طی 3 سال گذشته برای کاهش فقر و بیکاری در کشور کدام کار اساسی صورت نگرفته است. به باور این آگاهان، حکومت و نهادهای کمک کننده باید برنامه‌های سازنده‌ای را برای حل چالش‌های اقتصادی کشور روی دست بگیرند.
لازم است که در اینجا یک پلان، یک برنامه و یک همی استراتژی بسیار وسیع گسترده با استفاده از تمام نهادهای بشردوستانه، کشورهای منطقه و همچنان به شمول گرفتن مشاوره‌های حکومت فعلی افغانستان یک برنامه زیر دست گرفته شود که برای حل اساسی بحران اقتصادی افغانستان یک برنامه ساخته شود و مردم و حکومت و وضعیت افغانستان از این بحران چند گونه بکشند.
برنامه جهانی غذا همچنان میگوید عملیات بشردوستانه در کشور با کمبود بودجه مواجه است و این نهاد برای کمک رسانی در 6 ماه آینده با 650 میلیون دلار نیاز فوری دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با خبر باشید.
تغییر ساعت بخش های خبری رادیو دری از شنبه دوم ماه سرطان
از 2، 4، 6 و 7:30 به ساعت 3، 5 و 7 بعد از ظهر به وقت کابل.
آخرین رویدادهای خبری افغانستان، ایران و جهان از رادیو دری، صدای همدلی.
وزیر داخل ایران به مسئله ساماندهی اطباء خارجی اشاره کرد و گفت که با توجه به ملاحظاتی که در کشور وجود دارد نمیتوانیم اطباء غیر مجاز را بپذیریم. احمد وحیدی وزیر داخلی ایران در حاشیه برگزاری ستاد ساماندهی اطباء خارجی و جلسه قرارگاه اجتماعی ولایت فارس به مسئله ساماندهی اطباء خارجی اشاره کرد و اظهار کرد که با توجه به ملاحظاتی که در کشور وجود دارد نمیتوانیم اطباء غیر مجاز را بپذیریم و اصولا سقف پذیرش اطباء عدد مشخصی و بر اساس نیاز بازار کار و اطلس مشاغل تهیه شده در وزارت کار است که برای ساماندهی هرچه بهتر این حوزه باید برنامه ریزی درستی صورت گیرد. وزیر داخل ایران تاکید کرد تمام اطباء غیر مجاز باید به کشورشان بازگردانده شوند و بخشی هم که به صلاح دید ولایت مشکل و مانعی برای حضورشان نیست باید ساماندهی و نظارت دقیقی بر روند سکونت این قشر صورت پذیرد.
منابع محلی در ولایت پروان میگویند که طالبان عبدالله دانش خبرنگار پیشین تلویزیون معارف را در این ولایت بازداشت کردند. منابع تایید میکنند که طالبان این خبرنگار محلی را عصر روز پنجشنبه در ولسوالی بگرام ولایت پروان بازداشت کرده و به جای نامعلوم انتقال دادند. به گفته منابع دانش هنگام برگشت از کابل در ولسوالی بگرام بازداشت شده است. عبدالله دانش پیشینه کار در تلویزیون‌های میترا، تلویزیون معارف و رادیو دنیا در ولایت پروان را دارد، اما از چندین ماه به این سو بیکار بوده است. تا کنون دلیل بازداشت این خبرنگار از سوی طالبان معلوم نیست. طالبان هم هنوز در این باره چیزی نگفتند. محمد الهندی معاون دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین با بیان اینکه گروه‌های مقاومت در مطالبات خود در مذاکرات آتش‌بس متحد هستند افزود که اگر توقف کامل تجاوز و خروج کامل نظامیان صهیونیست از غزه حاصل نشود پیشنهاد آتش‌بس را نمی‌پذیریم. محمد الهندی با تاکید بر این که هدف اصلی رژیم صهیونیستی و آمریکا شکست مقاومت است گفت که ما با وحدت میدانی و سیاسی نقشه‌های رژیم اسرائیل را خنثی کردیم. الهندی افزود از روز اول جنگ مواضع آمریکا سختگیرانه تر از رژیم اسرائیل بوده است و آمریکایی ها اکنون به دنبال فشار برای آتش‌بس هستند. وی در ادامه با تاکید بر این که بدون توافق آتش‌بس اسرا به اسرائیل باز نمی‌گردند گفت که مقاومت پیشنهاد اضافه کردن ترکیه، چین و روسیه به عنوان ضامن هر توافقی را مطرح کرد اما طرف مقابل مخالفت کرد. پس از گذشت بیش از 7 ماه از تجاوز بدون نتیجه و دستاورد رژیم صهیونیستی به باریکه غزه، این رژیم روز به روز بیشتر در بحران‌های داخلی و خارجی خود فرو می‌رود. رژیم صهیونیستی طی این مدت دستاورد غیر از جنایت، قتل عام و ویرانی، جنایت‌های جنگی، نقض قوانین بین‌المللی، بمباردمان نهادهای امدادرسان و قحطی و گرسنگی در این منطقه نداشته است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه گفت که مسکو تنها در صورت حملات خود به اوکراین را متوقف می‌کند که کیف نیروهای خود را از شرق و جنوب آن کشور خارج کند و از تلاش برای پیوستن به ناتو دست بردارد. در آستانه کنفرانس صلح در سوئیس که مسکو به آن دعوت نشده است، ولادیمیر پوتین شرایطی را در تضاد با خواسته‌های اوکراین برای صلح مطرح کرد. پوتین گفت که اگر اوکراین نیروهایش را از 4 منطقه خارج کند، مسکو دستور آتش‌بس می‌دهد و وارد مذاکرات می‌شود. ولادیمیر پوتین دیروز شرایط ارائه شده را بسیار ساده خواند و گفت که کیف نیروهای خود را در شرق و جنوب اوکراین از مناطق دونسک، لوهانسک، خرسون و زاپوریژیا خارج کند. رئیس جمهور روسیه گفت اگر اوکراین رسماً برنامه‌های خود برای پیوستن به ناتو را لغو کند و با این شرایط مطرح شده موافقت کند، بلافاصله دستور آتش‌بس اجرا و گفتگوها آغاز می‌شود. پوتین تأکید کرد که این دستور فوراً اجرا خواهد شد و خروج بدون مانع و ایمن نیروهای اوکراینی نیز تضمین خواهد شد. روسیه در سومین سال جنگ نزدیک به 1/5 خاک اوکراین را کنترل می‌کند. اوکراین می‌گوید صلح تنها بر اساس خروج کامل نیروهای روسیه و احیای تمامیت ارضی این کشور صورت خواهد گرفت. قرار است اجلاسی با حضور نمایندگان 90 کشور و سازمان برای صلح در اوکراین در سوئیس برگزار شود. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. موقتا از حضورتان مرخص میشوم. وقت شما بخیر.
از همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس. ضربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شرمنده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. امیدوار استیم جانتان جور باشه و وقتتان بخیر. خوشحال هستیم که بازم در برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. خوبان عزیز، امروز در نظر داریم در ارتباط با یکی از امراض و بیماری های خاص خونی با شما صحبت بکنیم با نام بیماری هموفیلیا یا هموفیلی، که یکی از امراض خونریزی دهنده ارثی و غیر مسری خون است که ممکن است در طفولیت و کودکی دیده شوه و اکثرا هم در طفولیت علائم و نشانه هایش ظاهر میشه. انواع و اقسام مختلف داره. میخواییم راجع به می انواع مختلفش صحبت و گفتگو داشته باشیم. ای که شیوع و میزان این مریضی چقدر است؟ علامت ها و نشانه های مریضی چیست؟ راه های مراقبت و کنترل این بیماری در فرد مریض؟ و همینطور اقدامات معالجوی برای جلوگیری از عوارض و پیامدهای این مریضی، که میفهمیم هموفیلی یک مریضی است که وقتی در یک کسی وجود داشته باشه چون ارثی و ژنتیک است تا آخر عمر این مشکل داره. اینمی راه های کنترل مراقبت ای که برای او فردی که مشکل داره چیزی پیش نیاید، همه اینا را با کارشناس بسیار ارجمند برنامه محترمه خانم دکتر فاطمه ملک، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض خون یا هماتولوژی و آنکولوژی یعنی سرطان شناسی اطفال، مورد بحث و گفتگو قرار میدیم. با اینکه خوشبختانه این مریضی بسیار کم و نادر دیده میشه، اما به دلیل مشکلات و عوارض و خطرهای خاصش لازم است که مردم و خانواده ها معلومات لازم در این زمینه داشته باشند. و اگر خدای نخواسته با این قسم افراد با مریضی هموفیلیا یا هموفیلی روبرو میشن، آگاهی مناسب در حوزه مریضشان داشته باشند و راجع به کنترل و مراقبت اطلاعات کافی را همراه داشته باشند. امید است که این بحث با ما دنبال بکنین. قبل شروع بحث با خانم دکتر، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین خانم دکتر ملک.
به نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون دارم. من فاطمه ملک، فوق تخصص هماتولوژی اونکولوژی اطفال، در خدمتتون هستم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از لطفی که کردین و این زمینه را فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. میدانیم که اسم و نام مریضی هموفیلیا یا کلن مریضی های خون ریزی دهنده ارثی بسیار ناراحت کننده است. مخصوصا وقتی که پدرها و مادرای مریض می فهمند که این مریضی یک مریضی مزمن و کهنه شونده است و تا آخر عمر وجود داره و درمان و معالجه قطعی نداره و فقط باید علائم کنترل و مراقبت شود. می خواهیم راجع به ماهیت این بیماری و میزان شیوع و گسترشش در جوامع یک معلومات بفرمایید.
بله، در مورد بیماری های خونریزی دهنده ارثی یا به عبارتی هموفیلی میتونیم بگیم که خب شیوع خاصی که میتونن داشته باشن اینه که هموفیلی آ و ب که یکی از شایع ترین بیماری های خونریزی دهنده البته بعد از نوع فون ویلبراند هستن، در افراد مذکر شیوع بالاتری دارن.
بله،
یعنی کلن در افراد مذکر نمیشن بجز موارد استثناءاتی که میتونن در خانوم ها هم وجود داشته باشن، ولی بیشتر خانوم ها ناقل بیماری هموفیلی آ و بی هستن و اصولا بیماری در اونها همطور که عرض کردم بجز موارد نادر بروزی نداره. اما خب از سایر موارد بیماری های ارثی خونریزی دهنده میتونیم به بیماری های فون ویلبراند با تیپ های مختلف 1 و 2 و 3 اشاره کنیم که خب نوع 1 میتونم بگم شیوع خیلی بالایی داره و کلا بیماری های فون ویلبراند جز شایع ترین بیماری های خونریزی دهنده محسوب میشن. اما خب نوع فون ویلبراند نوع 1 خیلی تظاهرات خفیفتری داره و شاید خیلی از افراد مبتلا به اون باشن ولی اصلا متوجه عارضه خاصی در خودشون نشن و اصلا مشکل به خصوصی مگر در بعضی شرایط جراحی های سنگین اصولا دچار مشکلی نشن، یا حتی مثلا خانم ها خونریزی های بعد از زایمان یا خونریزی های دوره‌ای شدیدتری رو به نسبت بقیه افراد تحمل کنن، که خب چون این بیماری حالت مخصوصا نوع اولش حالت غالب داره، یعنی نوع اتوزومال غالب به نوعی بهش میشه از لحاظ پزشکی. اما مثلا میتونه در خانم ها در شرایطی مثلا خونریزی های ماهانه شدیدتری رو تجربه کنن، اما چون میتونه این مورد در سایر افراد مؤنث خانواده شون هم شیوع داشته باشه اصلا فکر میکنن که این یه حالت معموله و در شرح حال گرفتن هست که ما متوجه این قضیه میشیم. انواع دیگری هم از بیماری های خونریزی دهنده وجود دارن که میتونیم از دیگر انواع اونها به کمبود فاکتور 7 و یا کمبود فاکتور 13 که جا داره بگیم در منطقه سیستان بلوچستان شیوع بالاتری رو داره به خاطر اینکه به هر حال ازدواج های فامیلی در اون منطقه شیوع بالاتری داره بیشتر دیده میشه.
بله،
عرض به خدمتتون که میتونم بگم که هموفیلی آ و ب خب یکی از شایع ترین بیماری های خونریزی دهنده ارثی هستن که ما با اون سر و کار داریم و نیاز به درمان مستمر دارن، و بعد از اون هم انواع نادرتر هستن مثل فاکتور 7، فاکتور کمبود فاکتور 11، فاکتور 13، ولی اونها انواع خیلی نادرتری هستن. اون چیزی که ما غیر از فون ویلبراند با اون خیلی سر و کار داریم و شایع ترین نوع محسوب میشه هموفیلی آ و ب هستش که در جنس مذکر اصولا شیوع داره و همطور که در قبل هم عرض کردم در خانم ها صورت خیلی خاص ظهور میکنه و اصولا اگر هم باشن ناقل بیماری.
بسیار تشکر دکتر صاحب. علائم و نشانه های این مریضی چیست و پدرها و مادرها چه قسمی متوجه شوند؟ آیا علامت و چیزهایی در اولادشان ظاهر میشه یا نه ممکن است مدت ها و سال ها این پنهان و پت بمانه ناشناخته باشه و بعد مشخص شود؟ این چه قسمی است؟
اصولا میتونه از دوران نوزادی این حالت بروز کنه، این حالت و سایر بیماری های خونریزی دهنده. مثلا هموفیلی آ و بی میتونه در دوره نوزادی هم خب به علت اینکه مثلا اگر یک نوزادی بخواد بستری بشه و ازش امر رگگیری انجام بشه میتونه مثلا با به وجود اومدن خونریزی زیر عضله خودش رو نشون بده، یعنی مثلا ما در یکی از اندام ها خونریزی رو داشته باشیم، یا اینکه در انواع کمبود فاکتور 13 حالا که نوع نادرتری هستن میتونیم که البته در کشور ما همطور که عرض کردم شیوع بالایی دارن، میتونیم بگیم بالاترین شیوع رو در دنیا دارن، میتونه با خونریزی مغزی خودش رو نشون بده، میتونه با خونریزی از بند ناف خودش رو نشون بده.
بله،
اگر انواع دیگه مثل کمبود فاکتور 7 هم به همین صورت، کمبود فاکتور 10 هم همینطور. اما در مورد هموفیلی آ و بی که گفتیم در جنس مذکر اکثرا دیده میشه، خب میتونه که در هر دوره خودش رو نشون بده، میتونه در دوره نوزادی شیوع داشته باشه. البته لازم به ذکره که هموفیلی آ و ب به 3 دسته تقسیم میشن، به صورت خفیف، متوسط و شدید. میتونه که در انواع شدیدتر ما از همون دوره نوزادی شیوع بیماری رو ببینیم. میتونه با یه خونریزی که حالا به علت وارد شدن یک ضربه به وجود میاد خودش رو نشون بده، اما میتونه در مواردی هم از زمانی که شیرخوار شروع به راه رفتن و حرکت میکنه به خاطر اینکه برخوردش با اشیا بیشتر میشه، به خاطر اینکه ضربه و اندامهاش وارد میشه، در اون زمان خودش رو نشون بده. البته شدت بیماری هم در هموفیلی آ و ب از عوامل تعیین کننده محسوب میشه.
بله،
چرا که شما اگر با نوع شدید سر و کار داشته باشین به هر حال طبعا خونریزی های خیلی شدیدتری رو تجربه میکنن. در نوع متوسط میتونم بگم که خیلی خونریزی ها اگر با یک ضربه شدیدی توأم باشه بیشتر دیده خواهد شد، و در نوع خفیف هم حتی ممکنه اگر نخوان جراحی داشته باشن اصلا بیماری خودش رو خیلی بروز نده. این الگوی شایعی هست که میتونه این بیماری ها به نمایش در بیاد.
خانم دکتر، یکی از سوالات همیشگی ای خانواده که مریض هموفیلی A یا B دارن ایست که اینمی فاکتورهای خونی که اینا کمبود دارن و همیشه باید برای تأمینش، برای تکمیلش باید زرق شوه و استفاده شوه، اینا را باید همیشه همراه خود داشته باشن تا در صورت ضرورت بلافاصله زرق و تزریق کنن، یعنی ضرورت نیست؟
قطعا همینطوره. یکی از نکاتی که در درمان هموفیلی باید مورد توجه قرار گرفته بشه، مخصوصا هموفیلی آ و بی و کلا هر بیماری خونریزی دهنده، در دسترس بودن فاکتورهای مخصوص بیماری انعقادی در درمان اونها رکن اصلی محسوب میشه، مخصوصا در بیماری هموفیلی آ و بی که ما خونریزی در مفاصل و بیشتر تجربه میکنیم و در اثر عدم درمان به موقع در خونریزی‌های مکرر میتونه تو مفصل مبتلا اتفاق بیفته و مشکلات خاص ناشی از اون رو گریبانگیر بیمار و خانوادش بکنه. یکی از مهمترین ارکان درمان تزریق به موقع فاکتورهای انعقادی هست.
بله،
از مواردی که میتونیم به اون اشاره کنیم این هست که برنامه خیلی خوبی که در کشور ما جا افتاده و داره در حال حاضر انجام میشه درمان پیشگیرانه هموفیلی آ و بی هست در بیمارانی که مبتلا به هموفیلی شدید هستن.
بله،
که اونها به طور پیشگیری تحت درمان با فاکتورهای انعقادی در قرار میگیرن که سطح فاکتورشون، سطح خونی فاکتورشون در یه حد قابل قبول قرار بگیره تا از بروز خونریزی ها در اونها حتی الامکان جلوگیری بشه. اما میتونم بگم که بله، همیشه باید فاکتورها همراهشون باشه و در موقع بروز خونریزی ها از اون البته تحت نظر پزشک مالجشون استفاده بکنم. ولی خب یه شرایطی هست مثل خونریزی های داخل مفصل یا خونریزی هایی که در عضلات اتفاق میفته و خود والدین با اونها آشنا هستن، حالا در هر مرکزی که تحت درمان قرار میگیرن، و طی اون خونریزی ها خب باید حتما فاکتور رو دریافت بکنن و هرچه سریع تر خودشون رو به اون مرکز درمانیشون معرفی کنن، یا اینکه اگر که شماره تماسی دارن با مرکز مربوطه حتما تماس حاصل کنن.
بسیار تشکر خانم دکتر ملک. یک استراحت کوتاه می کنیم، سر به اتاق فرمان یا رژی می زنیم و می بینیم که همکاران ما چی را فراهم ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
سلامت روان برگرفته سلامت عاطفی، روانی و اجتماعی ماست و بر نحوه تفکر، احساس و عمل ما تأثیر می گذارد و همچنین به تعیین چگونگی کنترل استرس، برقراری رابطه با دیگران و انتخابهای درست و به موقع ما کمک می کند. سلامت روان شامل توانایی فرد برای لذت بردن از زندگی، رسیدن به تعادل بین فعالیت‌های زندگی و تلاش برای دستیابی به انعطاف پذیری روانی است و می تواند بر زندگی روزمره، روابط و حتی سلامت فیزیکی ما تأثیر بگذارد. بهداشت روانی و سلامت روان دانش و هنری است که با ایجاد روش‌های صحیح از لحاظ روانی و عاطفی به افراد کمک می‌کند تا بتوانند با محیط خود سازگار شده و برای حل مشکلات خود راه حل‌های بهتری را تجربه کنند. ویژگی‌های افرادی که از نظر روانی سالم هستند. آنها آرامش دارند و نسبتاً احساس امنیت و کفایت می‌کنند. توانایی‌های خود را زیاد یا کم نمی‌بینند، بلکه در حد واقعی خود را ارزیابی می‌کنند. خود را قبول دارند و به حقوق دیگران احترام می‌گذارند. دیگران را دوست دارند و می‌توانند احترام و دوستی آنها را جلب کنند. قدرت تصمیم‌گیری خوبی دارند و می‌توانند نیازهای خود را برآورده کرده و برای مشکلات خود چاره‌اندیشی کنند. اما باید بدانید روش‌های مختلفی برای درمان مشکلات بهداشت روانی وجود دارد. البته ممکن است یک روش درمانی برای یک فرد خوب عمل کند و برای فرد دیگری کارساز نباشد. این موضوع به خصوص در مورد سلامت روانی صادق است. یک بیمار با اختلال ذهنی مزمن می‌تواند گزینه‌های مختلفی را در مراحل مختلف زندگی خود انتخاب کند. اما اکثر متخصصان میگویند که جلسات روانشناسی و مشاوره و دارو مناسب ترین راه درمان است و میتواند بسیاری از علائم را بهبود ببخشد. هر بیمار علائم و نشانه های مخصوص خود را دارد. هیچ دو تجربه از یک بیماری ذهنی یکسان نخواهد بود. پزشک یا پرستار، مراقبت های اولیه و خانواده و دوستان همگی میتوانند راه های خوبی برای رهایی از بیماری‌های روانی باشند. رژیم غذایی خوبی داشته باشید و فعالیت‌هایی را انجام دهید که از سلامت روانی مثبت شما حمایت می‌کند.
سپاس و تشکر شنوندگان عزیز از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر فاطمه ملک متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض خون و سرطان شناسی اطفال یا هماتولوژی و آنکولوژی کودکان در زمینه امراض خونریزی دهنده ارثی در انسان صحبت کردند که یک نوع شایع او اینمی هموفیلی تایپ A و B هست که ارثی است و در جنس مذکر یعنی پسرها زیادتر دیده میشه، دخترها اکثرا ناقل هستند و دومی که این مریضی غیر مسری است اما ارثی و ژنتیک است. توضیح داده شد که انواع خفیف و متوسط و شدید هموفیلی A و B داریم که در نوع شدید ممکن است از اول تولد و نوزادی علامت ها ظاهر شود، اما در انواع خفیفش ممکن است سالها و مدت‌های زیادی مخفی و پنهان بمانه و بعد به خاطر یک صدمه یک آسیبی متوجه شوند که یک جایش زخمی میشه، یک جراحی میکنن، میبینن خونش بند نمیآید. پدرها و مادرها را یادآوری شد که اینا چون تنها درمانش اونمو فاکتورهای مخصوص و خاص هست که اینا کمبود دارن و همیشه باید با موقع زیر نظر دکتر و کلینیکای تخصصی این فاکتورها را دریافت بکنن. گفتیم اگر یک مسافرت میرن، جای میرن، همیشه باید این فاکتورها را با نظر دکتر معالج همراه خود داشته باشن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، اگر یک مریضی با مریضی هموفیلی به دکتر معالج و یا کلینیک معالجوی مراجعه کنه که کدام صدمه و آسیبی هم رسیده به او و خونریزی داره از یک جای از بدنش، در او جا، در او کلینیک، در امو شهر، در او منطقه، امو فاکتور مورد نیاز برای اینمه توی یک مریضی وجود نداشته باشه، چی کار باید بکنن؟
بله، میتونم خدمتون عرض کنم که هر بیمار هموفیلی دارای یک پرونده خاص هست که برای اونها تشکیل میشه و اینها ثبت میشن در سامانه مربوط به بیماران هموفیلی وزارت بهداشت و درمان و بر اساس اونها، بر اساس شدت بیماریشون، نوع بیماریشون، فاکتور مربوطهشون جهت اون بیماران تعمیم میشه و اکثر این بیماران خب برای یک تا دو دوز حداقل اگر روی درمان پیشگیرانه هم نباشن که خیلی از بیماران ما رو این برنامه هستن، مخصوصا هموفیلی آ و بی و فاکتور 13 و کمبود فیبرینوژن که یا همون فاکتور 1 این یا بعضی از موارد کمبود فاکتور 7 بعضی از مواردش روی درمان پیشگیرانه قرار دارن و فاکتور همراهشون هست و حتی اگر اکثر بیمارانی که روی درمان پروفیلاکسیس نباشند هم جهت یک یا دو حمله خونریزی به اون میزان اصولا فاکتور در دسترس دارن، چون اینها به هر حال تحت نظارت یک مرکز جامعه هموفیلی که حالا میتونه در مرکز استان قرار داشته باشه.
بله.
بنابراین اینها باید برای یک یا دو خونریزی اولیه‌شون به اون میزان اصولا فاکتور رو دارن. اما خب در صورتی که یک حادثه خیلی اورژانسی برای اونها اتفاق بیفته، همکاران ما که در مرکز دیگری کار میکنن لازمه که با هماتولوژیست مربوطه اون بیمار تماس، که اصولا بیماران شماره تماس رو دارن یا بالاخره با اون مرکز مربوطه تماس حاصل بشه و از اون پزشک درمانگر راهنمایی لازم خواسته بشه در مورد میزان تزریق فاکتوری که باید برای اونها در نظر گرفته بشه و در موارد شدید باید به مرکز با هماهنگی به مرکز اصلیشون ارجاع داده بشن.
بله.
اما در مواردی هم که اگر راه چاره‌ای نباشه، اگر واقعا هیچ چاره‌ای نداشته باشه، خب پزشکان میتونن بنا به نوع اون کمبود فاکتور خب از فرش فروزن پلاسما یا کرایو پرسیپیتیت استفاده کنن، که البته این بستگی داره به اون نوع بیماری، شدتش و خب اون چیزی که پزشک تخمین میزنه که حتما لازم هست که بیمار از لحاظ انعقادی وضعیتش ثابت بشه و به هیچ گونه در اون حالت اورژانس دسترسی به فاکتور مربوطه ندارن. عرض کردم که درمان سریع جایگزینی فاکتور خیلی مهمه، از اهمیت بسیار بالایی برای ما برخورداره. من میتونم بگم که اگر بیماری، یعنی یک زمان طلایی وجود داره کمتر از 2 ساعت، اگر خونریزی مخصوصا داخل مفصلی در انواع هموفیلی آ و بی اتفاق بیفته و در همون 2 ساعت اول جایگزینی فاکتور صورت بگیره، میتونه تضمین کننده، حتی اگر خونریزی اتفاق بیفته تا حد بالایی میتونه تضمین کننده سلامت مفصل باشه و اون خونریزی رو در مدت زمان کوتاه‌تری معالجه بکنه، اولین تزریق اگر کمتر از 2 ساعت اتفاق بیفته. بقیه درمان که بنا به اون برنامه‌ای که پزشک درمانگر برای بیمار میگذاره هست.
بله، بسیار خوب. خانم دکتر، اگر طفلی که علائمی به صورت خونریزی دهنده داره، بعد از زخم خرد یا کوچک روی دست یا هر جای از بدنش، یا بعد از مثلا ختنه کردن و سنت کردن متوجه شوند از یک پسر که خونش بند نمیآید، یا از بینیش خون میآید، خون دماغ شده و بند نمیآید، اینطور علائم، اینجا برای تشخیص احتمالی که واقعا چی بیماری زمینه وجود داره چه اقداماتی باید صورت بگیره؟
در اینکه چگونه تشخیص داده بشه، خب بستگی به نوع بیماری و نوع علائمی که میتونه بروز کنه و شکی که پزشک میکنه و زمان بروز این علائم، خب تشخیصش فرق میکنه. اما خب اولین کارهایی که هر پزشکی برای معالجه بیمار و تشخیص اون انجام میده، همونطور که میدونین، گرفتن شرح حال و معاینه فیزیکی هست و بنا به اون شرح حالی که بیمار میده و اون ارزیابی که از وضعیت خونریزی بیمار صورت میگیره، خب پزشک آزمایش‌های لازمه رو درخواست میکنه و میتونه راهنمون تشخیص بیماری بشه.
بله.
در مورد این که فرمودین که در مورد خونریزی‌های مقاوم یا بقیه موارد چه باید کرد، خب اون هم بستگی به حالت خونریزی داره. اگر خونریزی موضعی باشه مثل همین خوندماغ، از اولین کارهایی که برای هر بیماری میشه از اون استفاده کرد، استفاده از بندآورنده های موضعیه که مورد جدیدیه که در کشور ما در حال استفاده هست و از مراکزی که خیلی تو این زمینه استفاده کردن از این قضیه، مرکز درمانی مفید هست. البته جاهای دیگه هم کار شده، ولی خب مرکز جامعه درمانی مفید تو این زمینه پیشرو بوده و از بندآورنده های موضعی در اون مرکز استفاده شده که میتونه خیلی کمک کنه در این که ما بتونیم خونریزی های موضعی رو کنترل کنیم.
بله.
این قدم اول استفاده از بندآورنده های موضعی و بعد از اون در صورتی که خونریزی کنترل نشه، خب بنا به تشخیص از فرآورده لازم و یا اگر که خب تشخیص بیماری مسجل باشه و فاکتورش موجود باشه که از فاکتور درمانی لازم. ولی خب در مراحل اولیه که واقعا بیماری تشخیص داده نشده، خیلی از مواقع پزشکان درمانگر مجبور هستند که از فراورده ها برای جبران فاکتورها استفاده کنند تا زمانی که تشخیص بیماری داده بشه.
خانم دکتر ملک، بسیار تشکر از توضیحات خوبی شما. اینجا بحث خود به پایان میرسانیم. انشاءالله در جلسه بعد هم در خدمتتان خواهیم بود. از شما خداحافظی میکنیم، تشکر مجدد میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و تشکر. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم، من دکتر رضا ولی‌پور هستم، متخصص اورولوژی و فلوشیپ فوق تخصصی اندویورولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه. امروز میخوایم در مورد سرطان پروستات صحبت بکنیم. سرطان پروستات یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها در مردان هستش که ممکنه مردهای مخصوصاً بالای 40 الی 50 سال رو مبتلا بکنه. ولی نکته مهمی که وجود داره، سرطان پروستات از شروعش تا زمانی که تو بدن پخش بشه یا اینکه متاستاز بده حدود 8 سال طول می‌کشه و از شروع متاستازش تا زمان مرگ حدوداً 5 سال طول می‌کشه با درمان‌هایی که ما داریم. در نتیجه اگر شخصی سرطان پروستات بگیره، از شروعش تا مرگ 13 سال به صورت متوسط زمان خواهیم داشت تا شخص فوت بکنه. در نتیجه خیلی هم نباید از سرطان پروستات ترسید، ولی خیلی هم اینجوری نباید باشه که به فکرش اصلا نباشیم. باید به فکرش باشیم چطوری هر مرد بالای 50 سال باید سالانه یک آزمایش خون PSA چک بکنه که مارکر شک به سرطان پروستات هست. و خدمت شما عرض کنم کسایی که در فامیل های درجه یکشون مثل پدر، برادر، دایی، عمو و فامیل های درجه دو و سه سرطان پروستات وجود داره، این افراد از 40 سالگی باید آزمایش PSA رو سالانه چک کنن. و اگر در صورتی که این عدد PSA شون بالاتر از حد مجاز بود، باید حتما به متخصص اورولوژی برای پیگیری مراجعه بکنن تا دچار مشکل در آینده نشن. و افرادی که طول عمر مفیدشون در آینده حد زده میشه که زیر 10 الی 15 سال هستش و یا افرادی که بالای 75 سال هستن و خیلی از سلامت جسمانی خوبی برخوردار نیستن، ما خیلی به فکر سرطان پروستات برای اینها نیستیم، برای اینکه حدودا 13 سال طول میکشه تا اینها در اثر سرطان پروستات فوت بکنن. من خیلی میبینم که افراد بالای 75 سال یه PSA یه کوچولو بالا دارن و دست به دست بین اورولوژیست ها و متخصصای اورولوژی مختلف دارن میگردن. اینا خیلی نگران نباشن، این افراد فقط اصولا بهتره که با PSA پیگیری بشن و خیلی هم نگران PSA شون نباشن. خیلی ممنون، با تشکر.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
خرسند هستیم از همراهی شما از آن تا بدین لحظه. به ساعت 4:45 دقیقه به وقت افغانستان رسیدیم و زمان پخش برنامه روی موج جوانی تقدیم علاقمندان به این برنامه می شود.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی
صبح جوانی سیر چند است، برای یار جانی سیر چند است. همان خنده فروش روز قبل است، بپرسم مهربانی سیر چند است؟ به نام خدای عزیز ما. سلام، سلام به همه، به همه سلام، به همه شما که ظاهرتان کاکاو و باطنتان سرشار از عشق و مهربانی و امید و خوبی هست. جوانان عزیز افغانستان، حال احوالتان چطور است؟ آرزوی ما روزهای خوب برای همه مردم شریف افغانستان به خصوص شما جوانهای گل است. حضور شما بر روی موج جوانی مهربانی ها را تکمیل می کند. تشکر از محبت و اعتمادتان. شنبه هست و عوامل برنامه امروز آقای موحد تهیه کننده. آقای بینش نویسنده. آقای بهنودی صدا بردار. خانم احمدی دستیار تهیه. خانم ها وفا و دهقانی گزارشگران برنامه. و من خواهر کوچکتان ارغوان حیدری هستم.
بله، روی موج جوانی است، بفرمایید.
۳۸۲۶ در ایران،
0794-71-71-44 در افغانستان.
اینجا تمامی راه‌ها برای شما باز است. نه دعوتنامه لازم است و نه تشریفات دیگر. کافی است خودت در جمع جوانهای روی موج جوانی احساس کنی.
ابراز علاقه سخت از تو گفتنه، خیلی خوشحالم از این که قلب تو مال منه. جونم و فرات میذارم، خب تو دنیای منی، عطر گل میبیچه وقتی تو با حامد میزنی.
جوانان، فصل، فصل خنده است، اوج شادکامی ها و گرمجوشی های شما جوانان عزیز. خدا کریم است، از ته دل بخند.